ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در مجله شبانگاهی ما در شنبه شب ایران 11 دی ماه، آخرین ساعت‌ها از سال 2016 میلادی. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای این برنامه همراه بشیم با همکارم کیان منوی.
با درودی دوباره. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد پشتیبانی این شورا از آتش‌بس جاری برای زمین‌سازی برای پایان دادن به بحران سوریه را تصویب کرد. تازه ترین تلاش برای آتش‌بس ابتکاری روسیه و ترکیه از نیمه شب پنجشنبه در سوریه آغاز شده است. با این همه گروه دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن روز شنبه از درگیری‌های پراکنده با نیروهای حکومتی در شمال غرب در دمشق خبر داد. بنابر گزارشات توافق نامه آتش‌بس اخیر شامل دو گروه داعش و فتح شام نمی شود. گروه موسوم به احرار و شام در سوریه نیز اعلام کرده در آتش‌بس شرکت نمی کند. وکیل آرش صادقی در حساب توییتری خود نوشته است که دادستانی برای مرخصی موکلش خواستار سپردن وثیقه شده است. امیر رئیسیان همچنین به سایت خبری ساعت 24 گفته بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ایریایی به مرخصی معمولی خواهند رفت. آرش صادقی زندانی سیاسی در مقابل این اقدام که گفته می شود فردا یک شنبه صورت خواهد گرفت، اعتصاب قضایش را که 69 روز ادامه داشته خواهد شکست. در روزهای گذشته برخی از افراد از جمله سه نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر درخواست تجدید نظر در وضعیت آرش صادقی را داشتند. در کنار آرش صادقی، علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی نیز از 61 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همتای روس وی ولادیمیر پوتین روز شنبه تلفنی در مورد سوریه و راه‌های همکاری برای پایان دادن به جنگ داخلی در آن کشور گفتگو کردند. بنابر بیانیه کاخ کرملین در این زمینه، دو رئیس جمهوری اسلامی ایران و روسیه توافق دارند که همکاری‌های نزدیک خود را تا رسیدن به یک نتیجه در بحران سوریه ادامه دهند. به گزارش رویترز، دو رئیس جمهوری بر اهمیت تداوم آتش‌بس جاری در سوریه و همچنین لزوم حضور یافتن همه طرف‌های درگیر در مذاکرات صلح که قرار است در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود نیز تاکید کردند. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه در تهران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه سوریه در این دیدارها در مورد وضعیت جنگ سوریه و آتش‌بس موجود با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. به گزارش ایرنا، ولید معلم در این دیدار همچنین پیام قدردانی بشار اسد به خاطر پشتیبانی‌های به گفته او همه‌جانبه حکومت ایران در جنگ سوریه را به مقام های جمهوری اسلامی ابلاغ کرده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. آرزو،
متشکرم. از تو آزاده هستم. خیلی ممنونم. از تو کیان معنوی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست. واکنش ها به ادامه اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی در ایران از جمله آرش صادقی.
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره.
انتقاد شدید اکبر هاشمی رفسنجانی از کسانی که قصد ضربه زدن به خانواده آیت الله خمینی را دارند.
اعلام نظر برخی از فرمانده‌های سپاه هم در این راستای سیاست ها میبینه و همچنین به اصطلاح بعضی از موازی که آقای مصباحی یزدی میگیره، منظور نظر آقای هاشمی.
و با وجود افزایش آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در طول 3 سال گذشته تعداد روزهای سالم برای گروه‌های حساس در تهران بیشتر شده است.
ما چه مطلب نیستیم که مثلا جاده‌ها رو عریض‌تر بکنیم و یا چند برابر بکنیم؟ تعداد اتومبیل‌ها الان سرنیش کرده است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، همونطور که در خبرها شنیدید، وکیل مدافع آرش صادقی، زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبره، در صفحه توییتر خودش اعلام کرده تا روز یک شنبه آرش صادقی با وثیقه به دادستانی میره و قرار هست او رو به مرخصی بفرستند. این خبر البته در حالی از سوی وکیل آرش صادقی مطرح شده که در روزهای اخیر واکنش‌ها به اعتصاب قضای او و علی شریعتی در داخل و خارج از ایران به شدت افزایش یافته بود. از سمیرا قرایی بشنویم.
علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، زرتشت احمدی راغب، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان و نزار زکا نام‌هایی است که این روزها بسیار شنیده می‌شوند. زندانیان سیاسی که هر کدام بنا به دلایل مختلف که همگی به عملکرد قوه قضاییه بازمی‌گردد، دست به اعتصاب قضا زدند. در میان این افراد نام آرش صادقی بیش از همه تکرار شده است، آنقدری که او روز جمعه بدل به ترند اول جهان در شبکه اجتماعی توییتر شد. روز جمعه هشتگ انگلیسی سیو آرش یا آرش را نجات دهید بیش از 680 هزار بار توییت شد. واکنش ها به اعتصاب قضای آرش صادقی در داخل و خارج از کشور به حدی بود که سرانجام امیر رئیسیان، وکیل پرونده آرش صادقی، امروز در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که از دادستانی خبر دادند که فردا روز یک شنبه برای آرش صادقی وثیقه ببرند تا او مرخص شود. آرش صادقی در پی بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده بود، چرا که به اعتقاد وی همسرش به شکل غیرقانونی بازداشت شده است. طاهره ابراهیمی ایرایی، مادر گلرخ ابراهیمی ایرایی، در رابطه با وضعیت جسمانی آرش صادقی به رادیو فردا چنین میگوید:
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره و الان هم دیگه اینقدر ناتوان و ضعیف شده که فکر نکنم حتی بتونی بیاد پای تلفن با من زنگ بزنی، که الان دو سه روز ازش خبری نداره، دیگه نمیتونی زنگ بزنی، اینقدر ضعیف و ناتوان. خطرناک شده، تا الان هم آسیب دیده، آسیب دید به طور 100%، چون نمیتونه دیگه سر پا وایسه، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرفی نمیتونه بزنه.
در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران هیچ گونه خبری را به اعتصاب قضای این زندانیان اختصاص ندادند، اما واکنش‌ها در میان مقام‌های ایرانی به این خبر همچنان ادامه دارد. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، می‌گوید در تلاش است تا با آرش صادقی ملاقات کند. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران، نیز در نامه‌ای به صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به خواسته‌های آرش صادقی و علی شریعتی شده است. گذشته از الیاس حضرتی، احمد مازنی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار رسیدگی به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی شده است. حق دستیابی به وکیل، برگزاری دادگاه یا حق دسترسی به خدمات درمانی در طول دوران زندان همگی در قانون اساسی ایران ذکر شده. با این حال در مواردی این قوانین اجرا نمی‌شود. مسئله که روز 24 آذر مورد اشاره تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نظیر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قرار گرفته بود. این فعالان در بیانیه خود به نقض آشکار قانون اساسی در ایران اشاره کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت آرش صادقی و همسرش شده بودند. شیرین عبادی در مورد وضعیت آرش صادقی و اعتصاب قضای او به رادیو فردا چنین میگوید:
آرش صادقی در اعتراض به اقدام غیرقانونی قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زده. متاسفانه به جای اینکه حرف او شنیده شه و قانون اجرا بشه، با بی‌اعتنایی مرگ خاموش او را تدارک دیدند. در حقیقت میتوان گفت قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رسیدگی به خواستهای قانونی و بر حق زندانیان سیاسی عقیدتی به انتظار مرگ تدریجی آنها نشسته است.
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز از دیگر مقام‌های رسمی داخل ایران است که پیگیر پرونده آرش صادقی است و روز گذشته در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در حد مقدوراتش به عنوان یک نماینده مجلس در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی، به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. شهین دخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور زنان، نیز در صفحه توییتر خود اعلام کرده است که در حد توانش این مسئله را پیگیری خواهد کرد. همچنین 1290 نفر نیز در نامه مشترک به علی شریعتی و آرش صادقی از آنها خواستند که اعتصاب غذای خود را بشکنند. مصطفی تاج‌زاده، حسین انصاری، راد اعظم طالقانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی از جمله کسانی هستند که این نامه مشترک را امضا کردند.
درباره آخرین خبرهای مربوط به آرش صادقی و علی شریعتی شنیدید، زندانیان سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبرند و موضوع اونها در صفحات شبکه‌های مجازی از جمله توییتر به شدت داغ شد. سمیرا قرایی گزارش میداد و میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع با ما در میون بگذارید.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون رو مجبور نکرد چه غذا نخوره. مجرم غذاش بخوره و حبسش هم به اتمام برسه. کسی کارش نداره که.
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم. یکی به داد این بچه برسه خوب. گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
از آقای آرش صادقی، این جوان پرشور، خواهش میکنم که اعتصاب غذای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازین. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارن. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
آقای دادستان تهران، آقای رئیس قوه قضاییه لاریجانی، آقای خامنه رهبر جمهوری اسلامی، نوچه های شما در حال گردش و تفریح و خوشگذرانی، جان و مال و ناموس مردم و در دست دارن، امثال سعید طوسی، مرتضوی و این قبر خوابار هم شما که نمیبینید و این جای مهر تو پیشانی شما هست، جای مهر ننگه که این اجتماع ما را به این روز انداختید.
این عزیزان ما در این گرها میخوابن، این ننگی است بر پیشانی مسئولین کشور ایران که هرگز پاک نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امیدواریم بتونید با ما در ارتباط باشید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام‌های خودتون رو بگذارید. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده مقایسه کیفیت هوای تهران طی مدت 10 ماهه اول سالهای 92 تا 95، یعنی دوره 3 ساله، کاهش تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس رو نشون میده. معصوم ابتکار، رئیس این سازمان، در صفحه توییتر خودش نوشته در این دوره تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از 102 به 53 روز رسیده. بر اساس این جدول تعداد روزهای پاک در سال 92 خورشیدی نسبت به مدت مشابه سال 93 از 3 روز پاک به 15 روز پاک افزایش پیدا کرده. اما چرا این روند رو به رشد در کیفیت هوای این روزهای تهران محسوس نیست؟ این آمار چقدر برای پایتخت نشین‌ها ملموسه؟ از اسماعیل کهرم بشنویم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران.
برای اینکه ما بفهمیم کیفیت هوای کلان شهر مانند تهران چگونه هست در طول سال و سالها، چاره‌ای نداریم غیر از اینکه استانداردهای مختلف داشته باشیم. روز مثلا سالم، روز ناسالم، روز ناسالم برای گروههای حساس. سازمان کاهش و کیفیت هوای تهران این روزها رو محاسبه میکنه بر حسب استانداردهایی که داره و اعلام میکنه. ما تعداد روزهای ناسالم در سالهای فصال گذشته بهتر شده، ولی دلیلش مسائل دیگه است.
چه مسائل دیگه‌ای وجود داره به عنوان دلایلی که مد نظرتون هست؟
وقتی که ما مواجه شدیم با تحریم‌های بنزین، ناچار بودیم که مقدار زیادی بنزین رو تولید کنیم. روز 60 میلیون لیتر مصرف ما در بنزین بود، مجبور شدیم که به حدود 20 تا 22 میلیون لیتر در روز رو تولید بکنیم، ولی تولید این مقدار بنزین رو به پتروشیمی ها دادیم. پتروشیمی برای اینکه بنزین تولید بکنه که اکتانش بالا باشه و خوب بسوزه، تا حدود 50 درصد بنزین استفاده کرد. بنزین یا بنزان یه ترکیب حلقوی معطره که وقتی میشکنه انرژی فوق العاده زیادی تولید میکنه. مقدار بنزینی که استفاده کردن تا حدود 50 درصد رسید. در کشورهای اروپایی این مقدار از 2% بیشتر نمیتونه باشه، به خاطر اینکه بنزین 100% چرخنده‌ست. الان استاندارد بنزین به قدری ترقی پیدا کرده که ما شاهد کاهش ریسهای آلوده در شهرهای مختلف هستیم. اینجاها مسئله اینه که 80% از آلودگیهای هوا مربوط به مسائل نقلیه متحرکه که تعدادش کم نشده که هیچ افزایش هم پیدا کرده.
آقای کرم، ببینید، شما الان خودتون اشاره کردید به مسئله بنزین غیر استانداردی که در دوران تحریم تولید میشد و افزایش تعداد خودروها در این چند سال. چرا به نظر میرسه که روند مقابله با آلودگی هوا کند و آرام و نفسگیره؟ چرا مثلا از ترافیک شهری کم نمیشه؟ چرا وضعیت حمل و نقل عمومی برای مردم قابل اتکا و اعتماد نیست که از خودروی شخصی استفاده نکنن؟ این روند سالهاست ادامه داره. این روند مربوط به دوران تحریم نیست.
ببینش ما چه نتوانستیم که مثلا جاده ها رو عریض‌تر بکنیم و یا چند برابر بکنیم؟ تعداد اتومبیل ها الان سرنیش کرده است. ما حدود 2,800,000 اتومبیل یعنی 800 هم در روز اضافه میشه بهش. یکی این که ما مترو به گسترش بدیم، یعنی همون وسایط نقلیه عمومی، و دوم این که ما بوستان ها رو افزایش بدیم. بوستان در منطقه ولنگت وقتی بشه که اون میلیون کنان یه مثل زمینه، ما میتونم این های بوستان درست بکنیم. این رو آمدیم به کجا؟ به هاشته مثلا اتوبان حیمت و اتوبان حیمت در سویس به صاحبان خانه ها کن میدن یا از مالیتشون چند میکنن اگر پشتبانشون و اینها چمنکاری و احتمالا گیاهان بزنن. من باید به اون طرف بدیم.
خب آقای کهرام، شما خودتون دارید از زاویه این میگید که دولت کاستی هایی داره. به هر حال یک سری قدم های محسوس و بلند و بزرگی هست که دولت باید برداره، سازمان های مربوطه باید دخیل باشن، ولی خودتون دارید میگید مماشات سیاسی بیشتر الان مطرح هست تا مقابله با آلودگی هوا. شما نمیتونید در واقع دفاعی داشته باشید از اینکه دولت در این زمینه نقش پررنگی رو ایفا میکنه؟
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اون رو فهم میکنه. اون یکی اینه که برمیگرده میجه مثلا واگنهای مترو ما در گمرک مونده و ترخیص نمیشه و دولت ادعا میکنه که شهرداری این گمرکی رو لا بده که پرداخت بشه. این وسط سلامت مردم، روحیه مردم، کودکان مردم، افراد مسن اینجا وجه المصالحه قرار میده. آن تلاشی باید انجام بگیره تا شهر مثلا تهران یا اصفهان یا عراق از این مخمصه نجات بده هنوز عملی نشده. یه از راسخ میخواد، یه همکاری میخواد به جای مقابل هم ایستادن و هم دیگر تخته کردن.
اسماعیل کهرام، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. اما میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. علاوه بر اینکه خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید دنبال کنید، میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از آلودگی هوا برای ما بفرستید @فرداگرام. همینطور میتونید صداتون رو ضبط کنید و بگید چه شرایطی رو در همین لحظه در مورد شرایط آلوده هوای تهران تجربه میکنید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگوی دیگه ادامه میدیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سخنانی از برخی افراد در داخل کشور که به گفته او قصد ضربه زدن به انقلاب و خانواده آیت الله خمینی رو دارن به شدت انتقاد کرد. آقای هاشمی یک بار دیگه اعلام کرد آیت الله خامنه ای پیش از رهبری موافق شورایی شدن رهبری بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با تغییر رحمانی گفتگو کرده، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
انتقاد آقای هاشمی رفسنجانی در این گونه موارد سیاست‌هایی همون راست افراطی که اعمال میشه و بیشتر علی آقای هاشمی هم موضع میگیرن. از این طرف دیگه سیاست‌های سپاه و حمایت تلویحی آقای خامنه ای است و پاسدارانه، نه این افراد شیاطین بکنه. ولی آقای هاشمی معتقد ادعی هستن که رفتارشان شیطنت و راست افراطی به اصطلاح اینجا منظور نظره، ولی اعلام نظر برخی از فرمانده‌های سپاه هم ایشان در این راستای سیاست ها میبینه و همچنین به اصطلاح بعضی از موازی که آقای مصباح یزدی میگیره یک دنباله هم از احمدی نژاد شامل این به اصطلاح طیف میشه که منظور نظر آقای هاشمی معمولا الان.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی یک بار دیگه از حسن خمینی و خانواده آیت الله خمینی دفاع میکنه و اونها رو به عنوان سرمایه های انقلاب ازشون نام میبره و در ادامه هم میگه که بعضی ها اخیراً به فکر ترور شخصیتی آیت الله خمینی افتادند. منظور و اشاره آقای رفسنجانی به چه چیزی است؟
اینجا شاید اون نواری باشه که آقای احمد منتظری منتشر کرده، چون آقای هاشمی معمولاً همه چی توطئه میبینه و الان در صف بنده آقای هاشمی اون هرم اصلی بالای قدرت مطرحه. به تبع برای رهبری آینده مجتبی خامنه ای هم مطرح خواهد بود، رئیسی هم مطرح خواهد بود و همچنین آقای صادق لاریجانی. آقای هاشمی خودشو وارث میراث آقای خمینی میبینه، فرزندان آقای خمینی در حقیقت کسانی میبینه که باید جایگاه متناسب پیدا کنن، حتی رهبر نمیشن لااقل استوانهای نظام باشن. آقای هاشمی به نگاه به جامعه مدنی یا ابزار یا بدنی حکومت حتی نیست، اون رأس و اون هرم رو میبینه. در این هرم ایشان معتقد هستش که با تکیه به میراث آقای خمینی که خودش نزدیکترین آدم با آقای خمینی بوده در مقایسه با دوره آقای خامنه ای اصلا باید از این میراث و از این افراد حمایت کنه. حالا اینجا اگر حقی هم ناحق شده باشه برای آقای هاشمی زیاد مهم نیست. این مبارزه منطومنه که خانواده بیت آقای خمینی با سپاه و بیت آقای خامنه ای خواهند داشت و اطرافیان نزدیک با آقای خامنه ای.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی در صحبتاش درباره چگونگی انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی یک بار دیگه از دفاع آیت الله خامنه ای از شورای رهبری سخن میگه. آیا در برنامه‌ها و در ذهن آقای رفسنجانی همچنان این شورای رهبری دنبال میشه؟
شورای رهبری خود قانون اساسی که عملی نیست، ولی آقای هاشمی یه نسخه بر این چیز داره. زماندار شدن رهبری مطرح کرده آقای هاشمی چند بار که زمان مشخصی باشه. یکی که رهبری نظرات سیاسی خودشو بعد از مشورت و در حقیقت بعد از تایید شورای مصلحت اعلام کنه و اینم دیگه مشورتی نباشه. دومی که رهبری یک شورای فتوا تشکیل بده و نظرات شرعیش هم با توجه به شورای فتوا بده. این در حقیقت یک نوع میشه گفت شورای کردن غیر مستقیمی که الان آقای هاشمی دنبالشه. ولی رو تغییر قانون اساسی الان آقای هاشمی معتقد قانون اساسی تغییر بدیم نظر آقای جنتی اعمال میشه و کار بدتر میشه. به خاطر ولی به تغییر قانون اساسی هم آقای هاشمی توی یه چارچوبای خاصی تک میکنه از جمله شورای شدن رهبری. ولی الان شورای شدن رهبری از نظر آقای هاشمی اینه و از یه طرف دیگه هم میخواهد با آقای خامنه ای بود شما خودت هم یه زمانی موافق شورای بودم بودی، ضمن اینکه بازم رهبری آقای خامنه ای تایید کرده ولی یک اشاره هم به شورای بودن کرده. این روش آقای هاشمی با آقای خامنه ای با کنایه و همچنین با یک فاصله و حفظ حرمت های رهبری نظام صحبت میکنه، ولی بدنه و اطراف آقای خامنه ای مورد نقد قرار میده و سیاست های آقای خامنه ای تو این چند سال تلاش کرده آرام آرام عقب ببره به طرف اون که از نظر خود آقای هاشمی منجر به نجات نظام بشه. این نگاه آقای هاشمی بوده. تو این سخنرانی هم دقیقاً گله ها و همچنین به اصطلاح تاییدات ضمنی توش وجود داره.
تغییر رحمانی بود، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفته در 8 ماه نخست امسال 533 دختر زیر 14 سال در استان اصفهان سر سفره عقد نشستند که 5 نفر آنها کمتر از 10 سال دارند. از رویا ملکی بشنویم.
8 ماه اول امسال 533 دختر زیر 14 سال در استان اصفهان سر سفره عقد نشستند. این آمار را تورج حاج رحیمیان، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان اعلام کرده است. بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند. قوانین بین‌المللی ازدواج کودکان را یکی از اشکال ازدواج اجباری و نمونه‌ای از خشونت جنسی می‌داند. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، می‌گوید قانون و شرع در ایران مجوز ازدواج کودکان را می‌دهد.
ماده 1001 قانون مدنی ازدواج در کودکی حتی ازدواج زیر سن 13 سال را با رعایت مصلحت کودک و اجازه پدر مجاز شمرده. شوربختانه تر در قانون جدید حمایت خانواده نیز با وجود اینکه برای ازدواج در کودکی که موجب آسیبی مثلا پارگی واژن و آسیبای دیگه دختر بشه مجازات مقرر کرده، اما در صورتی که این ازدواج بدون رضایت پدر باشه و در صورتی که زیر سن 13 سالگی اتفاق بیفته.
بنا به گفته مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان، در 8 ماه اول امسال بیش از 6500 دختر 15 تا 19 ساله نیز در این استان ازدواج کردند. در بین آنها 5 عروس کمتر از 10 سال داشتند. حسین رئیسی، حقوقدان، به نقض قوانین در حمایت از این کودکان می‌پردازد.
ماده 50 قانون حمایت خانواده میگه اگر ازدواجی برخلاف ماده 1041 قانون مدنی صورت بگیره، یعنی ازدواج زیر 13 سال و بدون رضایت پدر صورت بگیره، اون ازدواج منجر به آسیب جسمی شدید یا حتی موجب مرگ کودک دختر بشه، اون شخص قاتل هم شناخته نمیشه، صرفا باید دیه بپردازه. اونم به کی؟ به پدری که همچون اجازه ای رو داده باید دیه بپردازه و به مجازات زندان تا 5 سال محکوم میشه، در حالی که این مجازات اساسا بازدارنده نیست و اساسا این تأسیسی که قانون جدید حمایت خانواده آورده اجازه میده که ازدواج اولا از 13 سالگی تا 18 سالگی مجاز شمرده شده و هیچ پیامدی نداره، حتی اگر دختر آسیب ببینه. زیر 13 سالگی رو مطلقاً باز ممنوع نکرده و منوط کرده با به تحقق شرایطی.
اما حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، ازدواج کودکان را اینگونه واکاوی می‌کند.
به طور سنتی و از لحاظ مذهبی و حتی قانونی پدر و ولی قهری که معمولاً مرد هست مالک دختر هست، بنابراین حقوق مالکیت دختر هم در اختیار اوست، من جمله ازدواج دادنش به شخص دیگری. دلیل اجتماعی هم برای این موضوع وجود داره، گرچه ما وقتی این رو با کشورهای دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که میزان ازدواج کودکان نسبت به خیلی از کشورهای دیگه پایین تره. مثلا ما در ایران زیر 18 سال 17% ازدواج میکنن، در حالی خب کشورهای دیگری هستن که بالای 70% هست. ولی همه این کشورها یک الگوی واحد دارن، فقیرن و زندگی سنتی دارند. در این سالها با وجود اینکه میزان ازدواج رو به کاهش بوده، اما میزان ازدواج کودکان رو به افزایش بوده و این خیلی همراه است با بدتر شدن اوضاع اقتصادی. برخی از خانواده‌ها برای کم کردن نانخور اضافه کودک رو به ازدواج میبرند. گاهی اوقات حتی بچه فروخته میشه، یعنی نقل و انتقال مالی و پولی مشخصی صورت میگیره. خصوصاً کسانی که درگیر اعتیاد هستن بیشتر این در موردشون اتفاق میفته.
بر اساس قوانین ایران، در صورتی که ولی دختر مصلحت بداند، او پیش از 13 سالگی نیز میتواند ازدواج کند. بنابراین هیچ محدودیت سنی برای ازدواج دختران در ایران وجود ندارد. حسین رئیسی، حقوقدان، اما مشکل اصلی را نه در قوانین بلکه در شرع برآمده از فقه میداند.
یکی از معضلات مهم حوزه ازدواج کودکی این هست که نظر فقهای شیعه این هست که دختر 9 ساله و پسر 15 ساله امکان ازدواج را دارند و بعضی از فقها نظر دختر 13 ساله و پسر 15 ساله دادن و قانون مدنی ایران هم ابتدا همون 9 سال و 15 سال را پذیرفته بود و در سالهای بعد اصلاح شد به 13 و 15 سال و این دقیقاً مطابق هست با نظر فقهای شیعه و اینجا هست که ما متوجه میشیم که نظرات فقهی هیچ کاربردی در جامعه نداره و بلکه آسیب میزنه به جامعه و فقه و علمای شیعه علمای دین یا بایستی نظراتشون رو مطابق با روز کنن و جلوگیری کنن از چنین آسیب‌هایی مثل ازدواج کودکی، یا باید از مناسبات زندگی مردم پاشون رو بیرون بکشن.
چندی پیش حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری ایران اعلام کرد در 9 ماهه اول سال 94 12% زنانی که طلاق گرفتند زیر 20 سال سن داشتند.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش شد. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. هر جا که هستید شب به شما خوش.